پاراگراف رو که شیخ قدس سره در آخر مقاله چهارم نفس شفا کلمه بسیار بلند در تأثیر نفوس دارد، در آنجا که می‌فرماید وقتی نفس قوی و شریف و شبیه به مبادی عالیه باشد، شبیه به عقول بشه، عنصری که در عالم است فرمانش برند و از وی منفعل گردند و در عنصر آنچرا که در آن نفس صورت یابد، در آن نفس صورت یابد پدید می آید. قدرتی داره که یعنی تصرف کنه در ماده کائنات، مثل همه معجزاتی که از انبیا هستش. و نیز بحث از مقام از باب 361 فتوحات مکیه طلب شود، یعنی در تأثیر نفوس و تصرفات و اینها. و نیز در جواب از سؤال 147 از باب 73 فتوحات مکیه و نیز در دیباچه مجلد 3 الهیات اسفار و نیز در فصل 11 باب 3 از کتاب نفس اسفار و در رساله عرفان و حکمت متعالیه جسته شود. تو این منابع در مورد اون تصرفاتی که اولیا انجام میدن بحث شده. بدان که انسان ارتقا یافته به این مرتبه عالی و درجه بلند صاحب رتبه نبوت انبائی است. پس باید بین نبوت تشریعی و انبائی فرق گذاشت. ما بحث نبوت که میگیم همون بیشتر نبوت تشریعی رو میگیم، یعنی نبوت انبیا. اما عرفا یه نبوت دیگه قائلن غیر از نبوت تشریع. نبوت تشریع اونی که در مورد احکامه، یعنی نماز و روزه و بالاخره اون احکام عبادی که پیامبر برای امتش میاره، این باب مسدود شده. اما یه نبوت دیگه‌ای داریم که نبوت انبائی بهش میگیم یا نبوت مقامی، که اطلاع بر آن چیزی است که انبیا به آن اطلاع دارند. و این در حدیث هم هست، همچنان که رسول خدا به امیرالمومنین فرمود یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، تو میشنوی آنچه من میشنوم و میبینی آنچه من میبینم، الا انک لست به نبی، اما تو پیامبر نیستی. پس میشه کسی پیامبر نباشه، ببینه آنچه پیامبر میبینه و بشنوه آنچه پیامبر میشنوه. اینو بهش میگیم نبوت انبائی، یعنی دین عرضه نمیکنه، اما اون حقایقی که پیامبر میبینه دریافت میکنه، اینم در مکاشفاتش، در مشاهداتش، در معارجی که بهش دست میده، اونم از اون اسرار اطلاع پیدا میکنه. البته یه تفاوتهایی بین این دوتا نبوت هست غیر از اون تشریع، که اون حالا بحث مفصل تری میخواد. پس باید بین نبوت تشریعی و انبائی فرق گذاشت. نبوت تشریعی به سید ما محمد صلی الله علیه و آله و سلم ختم گردید که خاتم الانبیا و سید المرسلین هن ایشون. خاتم الانبیا یعنی نبوت رو دیگه ختم کرده، دیگه کسی احکام و شریعت و لذا این که فرمود حلال محمدن حلالون الى یوم القیامه و حرامهو حرامون الى یوم القیامه، یه حلال و حرام رو کسی نمیتونه عوض کنه. و نبوت انبائی پایان نخواهد یافت و همه به سوی آن دعوت شده این. پس بفهم نبوت انبایی همون عبارتان اخرای ولایته، ولایتی که انسان صاحب مکاشفات و مشاهدات الهامات اینها بشه. نکته 1001 از 1001 نکته حائز 40 حدیث در معرفت نفس است. بله. پس در حدیث اول و دوم به ویژه دوم آن اندیشه نما، در آنجا که وصی علیه السلام به حبری از احبار یهود می‌فرماید. حبرم علمای یهود رو میگن چی؟ حبر. می‌فرماید آن کس که طبیعتش معتدل گردد مزاجش صفا می‌یابد. خب اینجا در 1001 نکته، نکته 1000 1001 ببخشید، حدیث اول که مال کمیله، کمیل ابن زیاد نخعی که در مورد نفس سوال میکنه، حدیث دومش این حدیث شریف را صفحه 825 1001 نکته، این حدیث شریف را از اواخر دفتر پنجم کشکول جناب علامه شیخ بهادین عاملی رضوان الله تعالی علیه نقل میکنیم. قال امیر المؤمنین علی علیه السلام لحبر من احبار الیهود و علمائهم که من اعتدل تباعه صفا مزاجه، کسی که تباع او معتدل شود مزاجش صفا یابد یا صافی شود، و من صفا مزاجه قوا اثر و نفس فیه، آن که مزاجش صفا یابد اثر نفس در آن قوت میابد، و من قوا اثر و نفس فیه سما الا ما یرتقی، و آن که اثر نفس در او قوت یابد بالا میرود به سوی آنچه ارتقایش دهد، یعنی میره به طرف نفس، از بدن انگار کشیده میشه به طرف مجرد. و من سما الى ما یرتقی فقط تخلق بالاخلاق نفسانیه، وقتی که بالا رفت به سوی آنچه ارتقا پیدا داده شد متخلق به اخلاق نفسانی می شود، یعنی نفسانی یعنی مجرد، اخلاقی روحانی پیدا می کنه، اخلاقش دیگه حیوانی نیست، مثل حیوان شهوت رانی کنه، مثل حیوان غضب کنه، مثل حیوان هرس بزنه، دیگه یک انسان الهی میشه. و من تخلق بالاخلاق نفسانیه فقط صار موجودا به ما هو انسان دون ان یکون موجودا به ما هو حیوان، وقتی که متخلق به اخلاق نفسانی شد موجودی می شود انسانی و دیگر موجودی حیوانی نیست، چون انسان سرشته از حیوان و فرشته است، یعنی میره طرف اون فرشته خوب بودن خودش، و دخل فی الباب الملکی و در باب فرشتگی در میاد، و لیس له عن هذه الحاله مغیر، و دیگه چیزی نمیتونه از این حالت تغییر بده. فقال اليهودي، يهودي گفت الله اكبر يا ابن ابي طالب لقد نطقت بالفلسفه جميعها، الله اكبر ای پسر ابو طالب تو تمام فلسفه رو بیان کردی یا چیزی از فلسفه رو فروگذار نکردی، که در باب حالا اون سیر و سلوک فلسفی که از نظر فلسفی اون ارتقایی که انسان پیدا میکنه، حالا منظور اینجا بود که در این حدیث میگه به شکل فرشته در میاد انسان. خب فرشتگان خیلی کارهایی میتونن انجام بدن، فرشتگان میتونن در قلوب تصرف کنن، همجوری که انسان‌ها میتونن در قلوع انسان‌های الهی در قلوب دیگران تصرف میکنن، اونها رو جذب میکنن به طرف خدا. روایت داریم از حضرت عیسی با کسی هم نشین باش که رؤیت او تو را به یاد خدا بندازد، همین که میبینیش و یاد خدا بیفتی، کلامش بر علم تو بیفزاید و همینطور قوت که پیدا کنه میتونه در خود ماده اصلا تصرف کنه، در خود ماده تصرف میکنه. خب و نیز در حدیث دهم آن کندن در خیبر در آنجا که میفرماید و قذفت بهی اربعین زراعن لم تو حست بهی اعضایی اندیشه کن، که همین جا آمده، همه حدیثش رو آقا جان تو متن آوردن که در مورد کندن در خیبر که فرمود 40 زراع اونو پرتاب کردم، اصلا اعضای من اونو حس نکرد، یعنی زور بازو نبود، فکر کنید خیلی زور بازویه، ربطی زور بازوی حدی داره دیگه، چون عضلات دیگه، عضلم یه حدی داره، اون دری که کندم و پرتاب کردم از باب قوت نفسانیه. راز نایل شدن به سعادت این که بدانی حسه وجودی تو جدولی متصل به دریای وجود صمدی است، بلکه از آن منشعب شده و از آن منفطر گردیده است. یه نکته ای که هست اینه که کل نظام عالم، کل نظام این عالم اینجور نیست که مستقل باشه خودش، به خلاف انسانهای جاهل که اینگونه گمان میکنن، فهم میکنن این عالم مستقله، از خود ماده یعنی اون ذرات ماده و اتم گرفته تا بزرگترین کهکشانها، انسان، حیوانات، اینها همگی یک حقیقت ملکوتی دارن که اینجا میشه سایه اون ملکوت، اینجا میشه سایه اون ملکوت. و اگر انسان ارتقا پیدا کنه از جسم خودش بالا بره در حقیقت روح خودش، با همه این عالم میبینه متصل، چون همه در تحت تدبیر ملکوتن. اون وحدتی که عرفا میگن مشاهده میکنیم، خودمون رو در عالم وحدت مشاهده میکنیم، همینی که به اون ملکوت، همه ما متصل به اون ملکوتیم، مثل یه دریایی که نهرهای مختلفی ازش منشعب شده، همه وصل به این دریان، از اون دریا آب میگیرن. اصلا امام صادق علیه السلام فرمود نور و نامن نور ربنا که شعاع شمس من الشمس، نور ما از نور پروردگارمان مثل پرده تو خورشید از خورشید است، ما نوری از حقیم. و نیز در روایت دیگه روح المؤمن اشد اتصالا به روح الله من شعاع شمس بها. بله، روح المؤمن اشد اتصالا من شعاع شمس بها، من اتصال شعاع شمس بها. پس اینجا باید درست بشه، من یه اتصال کم داره، پس یعنی اتصال روح مؤمن به روح الله شدیدتر است از اتصال شعاع شمس به وی. اصلا شعاع شمس بدون شمس که نمیمونه، میگه اتصال شما مؤمن به اون روح الله قوی تر از، شدیدتر از اتصال نور خورشید به خورشیده. پس تعبیر به شعاع تصریح دارد به این که اشیاء از عین به علم به تمامی نازل نشدند. باید اشتباه باشه، از علم به عین، نه از عین به علم. چون از عین به علم، از علم به عین میاد، نه که از، یعنی اشیا که در علم الهیان اینجور نیست که بریده شده باشن اینجا نازل شده باشن، بلکه از اون علم الهی کشیده شدن تا این مرحله، بلکه پیوسته به اصل خیشن و اصل آنها ملکوتشان است. اصل انسان، اون انسان و همه موجودات، اون ملکوت اونهاست که از اون ملکوت حالا تعبیر میکنیم به قوس نزولی، قوس نزول تعبیر میکنیم، چون یه قوس صعود داریم که یه اتصالی انسان برقرار میکنه، اونو میگیم در قوس صعودیه، اما وقتی از اون ور اتصال برقراره این قوس نزولیه. فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء و الیه ترجعون. پس منزه است آن که به دست اوست ملکوت همه چیز، پس همه چیز ملکوتی داره، و الیه ترجعون، و به سوی او، یعنی به سوی اون ملکوت رجوع میکنیم ما، همونی که به دست قدرت خداوند الهیه، یعنی به سوی اون ملکوت. پس منزه از خدایی که ملکوت همه اشیا به دست وی است و به سوی وی برمیگردند. نبوت انبائی به نبوت عامه و نبوت مقامی و نبوت تعریفی نیز نامیده می شود. اینا همه همون اسامی اون نبوت انبائیه، غیر اون نبوت تشریع، و صحف عرفانی آن را بیان کردند، مثل شرح قیصری بر فصوص الحکم و مثل مصباح الانس و مثل فتوحات مکیه، و ما به خلاصه مباحث آن در رساله فارسی انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه اشاره کرده ایم. و شیخ رئیس همین نبوت انبائی در نبوت ویژه به قوه متخیله را قصد کرده. ها، نبوت در مقام خیال، نبوت خیالی یعنی چی؟ نبوت در مقام خیال، چون نبوت هم انباء کردن از حقایق هم دارای مراتبیه. ببینید قبل از اینکه حالا وارد این بحث بشیم، شما در خود قرآن که دیگه اون اصل الاصول همه مکاشفات و نبوت ها و علوم انسانیه، شما میبینید بعضی از مطالب قرآن کلیه در باب توحید، کلی که میگم به این معنا، یعنی معارف مجرد است در باب معاد، ولی بعضیاش امور جزئیه، در مورد همسر پیامبره مثلا، امور جزئیه دیگه. بعضیاش در اون باب کلیه، بعضیش در امور خیلی جزئی زندگیه. این نشون میده که پس مکاشفات، مکاشفاتی که به انسان دست میده، گاهی وقت در باب امور جزئی اطراف خودشه که اصلا لازمه و احتیاج داره انسان گاهی وقت بدون مثلا فلانجا نره. مثلا میگم حالا تو مکاشفه میگن آقا فلانجا نرو شما، یا به دلت میفته که نرو، یا برو فلانجا کمک کن، مثلا امور جزئی. ولی یه موقع یه کشفی به انسان دست میده در باب مثلا فرشتگان، خب اون یک بحث دیگه است و اینا حق درسته. یه موقع کشفی دست میده در مورد آینده، در قرآن چقدر داریم در مورد آینده که مثلا بعضیشو عرض کردیم، توپ و تانک و اینا تمام تو قرآن آمده، سریع هم آمده. با آلودگی هوایی که الان هست، بارها آیش خوندیم برای عزیزان، این اتفاقاتی که 1400 سال پیش در قرآن ذکر شده که اینجوری میشه، اینطوری میشه، این اتفاقات میفته. یا در مورد گذشتگان، این مکاشفاتی که متفاوتن با هم. خب حالا خود باز دریافت ها یه موقع در مقام خیاله، یه موقع در مقام قلبه، یه موقع در مقام روحه، باز نوع اینا متفاوته با هم. حالا اینجا نبوت در مقام قوه خیال رو میگه ابن سینا. دقت کنید، میفرماد شیخ الرئیس همین نبوت انبائی در نبوت ویژه مختص یعنی به قوه متخیله را قصد کرده. در اواسط فصل دوم مقاله چهارم نفس شفا که گفته است و چه بسا در بسیاری اوقات صورتی برای آنها متمثل می شود، یعنی برای اولیا یا اون کسی که دارای این مرتبه است، و گمان می نماید که آنچه ادراک می کند به خطاب آن صورت و شبه است که به الفاظی شنیدنی قابل حفظ و تلاوت آنها را مورد خطاب قرار می دهد. صورتی رو میبینه که باش حرف میزنه و از اون صورت مثلا حالا معارفی رو کسب میکنه، معارفی رو میگیره یا اتفاقاتی رو میگیره، گفتیم حالا مختلف دیگه. و این همان نبوت خاص به قوه متخیله است. خیال وقتی تطهیر بشه، وقتی قوت پیدا کنه، حالا چجوری تطهیر بشه، چجوری قوت پیدا کنه. تطهیر قوه خیال به این که خیال رو رها نکنه انسان، هر جایی که دوست داشت بره، هر فکری که دوست داشت کنه جلوشو بگیره. برای اینکه این کارو کنه باید جلو چشمشو بگیره، برای اینکه زورت برسه جلو خیالتو بگیری، جلو چشمتو باید بگیری. الانم خیلی سخت شده. قبلا تو خونه طرف میشست چشمشو حفظ میکرد، نهایتش این بود دیگه. الان تلویزیون جلوته، موبایل جلوته، صفحات مجازی، انواع و اقسام صورتهای مستهجن و میاد جلو چشمت، بعد اینا خیالتو آلوده میکنه، خیالتو آلوده میکنه. بخوای جلوشو بگیری دیگه زورت نمیرسه اون وقت. پس تا اونجایی که میتونی باید سعی کنی چشمتو حفظ کنی، حتی از این تصاویر غیر ضروری. بعد در مقام کنترلش، بهترینش در سر نمازه که سر نماز خیالت رو حفظ کنی جایی نره و خواهی نخواهی میره. منتها وقتی به خودت آمدی نذاری بره خیالت، سری بگیری بیاریشو سر نماز، دوباره فرار میکنه، دوباره بگی بیارشو نذار بره، یعنی نگو ولش کن بذار بره دیگه نمیشه سخته، چند بار بگیری بیاریشو دیگه سر نماز هیچ جا نمیره خیالت. اون تو با تمرین کنی. خدا رحمت کنه آیت الله بهجت این دستور رو فرمودن، فرمود خیال فرار میکنه بگیر جو بیار، دوباره فرار کرد اشکال نداره بگیر بیار. بعد از یه مدت کوتاه اگه جدی وایستی، بعد از یه مدت کوتاه تا الله اکبر نمازو که بگی خیالت وامیسته اونجا، مثل اسبی که کتک خورده میدونی اینجا باید ایست کنه، تکون نمیخوره، همون جوری میشه زر نماز دیگه این ورور نمیره. البته دستوراتی هست برای تمرکز خیال که بعد از اون تمرکز و آرامش خیال حالا صوری برای انسان ظاهر میشه، صورتهایی، منتها قبلش انسان باید از نظر علم و عمل پخته بشه که بعد اون دستورات رو انجام بده و اون و همین سر نماز رو اگه درست انجام بدی میاد برات. وقتی که درست انجام شد این کار، بعد اون چه که سر نماز میاد اون درسته. بعد از اینکه خیالت حفظ شد، درست شد سر نماز، اگر سر نماز چیزی آمد برات دیگه خطور الهیه یا از جانب فرشته است. منتها قبلش باید خیال رو کنترل کرد، محکم نگه داشت، بعد از اون دیگه اگر بیاد از جانب حق. و اینجا نبوت‌های دیگری است که امرش به زودی روشن خواهد شد. ها، نبوت‌های دیگری هم میگه هست غیر این قوه خیال که اونها رو میگه توضیح میدیم. و اگر یافتی کسی را که اسرار این لطائف را برای شما شرح کند و آنها را شرحی از روی بصیرت و سخنی از روی درایت گوید، به معنای حقیقت سعادت و صدور آثار شگفت از جهات گوناگون عقلی و مثالی و تصرفی از نفس رسیدی و خدای سبحان ولایت توفیق را دارد، ولی التوفیق، والله سبحانه ولی التوفیق. سپس بدان که شیخ در فصل اول از مقاله پنجم نفس شفا بر این رفته است که خاص‌ترین ویژگی انسان، آقا خاص‌ترین ویژگی انسان چیه؟ خاص‌ترین ویژگی یعنی بالاترین مقام انسان چیه؟ اینو میخواد بگه، خاص‌ترین ویژه بالاترین مقام انسان چیه؟ که خاص‌ترین ویژگی های انسان تصور معانی کلی عقلی مجرد است که ادراک کلیات کنه که به طور کامل تجرید شود، که این خاص‌ترین مقام برای انسانه. وقتی با آنچه ما تحقیق کردیم دانستید که انسان را شأنی فوق آن است و این حدی را که شیخ روشن و بیان نموده است خاص‌ترین خاصه انسان نیست، بلکه بالاتر از اینم هست، اگرچه دیگران به این حد از تجرید توانا نیستند، اگرچه دیگران به این حد نمیتونن برسن، ولی این نیست که حالا چون دیگران نمیرسن پس این بالاترینه، نه، بالاتر از اینم هست، بلکه انسانیت حقیقی را مقامی فوق خلافت کبراست. مقامی فوق خلافت کبرا که حالا ابن عربی در فتوحات اینو بحثشو فرموده که اون قطب باید به تمام نفوسی که به دنیا میان و از دنیا به برزخ منتقل میشن علم داشته باشه و تازه به اینجا هم به اون مقام قطبیت نمیتونه برسه مگر اینکه مقامات اونا رو هم بدونه، نه تنها به اون علم داره بلکه مقامات اونها رو هم بداند. به نقل دو روایت در مقام کن برای تبرک اکتفا می کنیم. روایت اول در حدیث قدسی آمده است که ان الله عز و جل قال یا ابن آدم خلقتک للبقا. خدای عز و جل، ترجمه شد تون، ای فرزند پسر آدم تو را برای بقا آفریدم، یعنی برای فنا و نابودی نیستی تو. و انا حی لا اموت، من زنده ای هستم که نمی میرم. اتعنی فی ما امرتک به، اطاعت کن مرا در آن چی تو را امر کردم به آن. ونته اما نهیتو که ان، و سر باز زن از آن چی تو را نهی کردم از آن. اجعلو که مثلی، تا تو را مثل خودم قرار دهم. حیان لا تموت، زندهی که هرگز نمی میرد. انا لذی اقولو لشیئن کن فیکون، من به هر چه بگویم باش می شود. اطعنی فی ما امرتو که به، اجعلو که مثلی، اطاعت کن مرا در آن چی تو را امر کرده ام به آن، تا تو را مثل خودم قرار دهم. ازا قلت لشیئن کن فیکون، که به هر چه بگویی باش بشود. خب یعنی میگه اگر اطاعت امر خدا کنی و از آنچه نهی کرده پرهیز کنی، به مرتبه ای میرسی که به هر چی بگویی باش میشود. آقا هر کی به هر چی بگه باش بشود، وقت چه شلم شمول وای میشه تو دنیا؟ یا آقای بود مستجاب دعوه بود، معروف بود که این مستجاب دعوه است، دختر و دامادش آمدن خونش، دخترش گفت بابا دعا کن بارون بباره، من شوهرم دیم کاشته، اگه بارون نباره تمام اون گندمایم که ریختیم بذر پاشیدیم بی خود میشه و اصلا نون نداریم بخوریم، دعا کن بارون بیاد. گفت چشم انشالله. و فردا شبش اون یکی دخترش آمد گفت بابا شوهرم خشت ماله، خشت زده، دعا کن فقط بارون نیاد، چون تمام خشتا از بین میره و ما هم نونمون بسته به اون خشتاست. گفت دعا کنم بارون بیاد یه جوره، دعا کنم بارون نیاد یه جوره. ها، نه اینجوری نیست عزیز من. این که فرمود امر منو اطاعت کن، نهی من رو گوش کن، فقط این نیست که نماز بخون روزه بگیر، فقط اینا باشه. اون کسی که به مرتبه کن میرسه، میدونی این عالم عالم خداست، فعل خداست، خدا بهتر میدونه کجا بارون ببارونه کجا نبارونه، مملکت خداست، من چی کارم؟ چرا این زشته؟ چرا این زیباست؟ چرا این قدش بلنده؟ چرا این قدش کوتاست؟ شعر مولانا رو اگه یادم بیاد، تو فضولی کم فضولی کن تو در کار قدر. قدر اون تقدیراتی که این عالم داره، بارون بیاد نیاد، این چرا اونجوری شد، اون چرا اینجوریه، کم فضولی کن تو در کار قدر. در خور آمد گوش خر با شخص خر. گوش خر در خور شخص خره. تو نمیدونی، دلیل داره که این گوشاش درازه. یعنی چرا اونجا کویر بارون نمیباره، چرا اینجا مثلا اون کسی که به این مرتبه میرسه عقلش هم میرسه که این عالم تقدیر الهیه. اینا کل شیء خلقناه به قدر، هر چیزی رو با قدر آفریده ایم. خداوند بهتر از من تو میدونه که چه کنه. پس اینجوری نیست که اگه کسی به مقام کن رسید همه عالم رو زیر و زبر کنه. خدا خر رو چی؟ شناخت و به شاخ نداد. خب روایت دیگر از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، ابن عربی در کتاب فتوحات در اون در باب عارف جبرئیلی، در باب عارف جبرئیلی میگه این عارف جبرئیلی 24 یا 12,000 قوه داره که اگر یکیشو به کار ببنده آسمان و زمین رو میتونه نابود کنه. بعد میگه در این حال نمیتواند پشه ای رو از خود دور کند. اینقدر تسلیم هم، چون میگه این پشه رسول خداست داره میاد، همه اشیاء رو رسول خدا میدونن اولیا، یه رسالتی داره. پس این گونه نیست اگه قوت دارن هر کاری کنن و هر دخالتی. روایت دیگر از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت شده که انهو یعتی الملکو الالجنه بعد ان یستعزنو فی الدخول علیهم، فرشته می رود به در بهشت بعد از آن که اجازه دخول بر آنان را می گیرد. اجازه می گیره فرشته، می خواد بره تو، می خواد وارد بر اونها بشه، اجازه می گیره. یعنی بدون اجازه داخل نمی شه. فاذا دخل ناولهم کتابا من عند الله بعد ان یسلم علیهم من الله، وقتی داخل شد کتابی رو از خداوند به آنان تقدیم میکند. بعد از آنی که سلام خداوند را رساند، یعنی اجازه میگیره داخل میشه، میگه خداوند سلامتان رساند، بعد نامه ای رو به اونها تقدیم میکنه. فاذن فی الکتاب لکل انسان مخاطب به، بعد در آن کتاب خطاب شده است به هر انسانی که اون کتاب به دستش میرسه. من الحی القیوم الذی لا یموت، از طرف حی قیومی که نمی میرد. الی الحی القیوم الذی لا یموت، به حی قیومی که او نیز نمی میرد. اما بعد، فانی اقول لشیء کن فیکون، من به هرچه بگویم باش می شود. وقد جعلت کل یوم تقول لشیء کن فیکون، امروز تو را آنگونه قرار دادم که به هرچه بگویی باش می شود. قال صلی الله علیه و آله وسلم، پیامبر اکرم فرمودن فلا یقول احد من اهل الجنه لشیء کن الا و یکون، هیچ یک از اهل بهشت نیستن مگر اینکه به هر چی بگوین باش می شود. اونجا دیگه به هر چی بگین، چون اونجا تداخل نداره، اینجا تداخل، هر کی بخواد هر کاری کنه نمیشه. دیدید آقا این بحثایی که ید نادان برای این کار معاد مطرح میکنن. ای خدا اونجا نمیدونم چی واس کرده، زنبارگی درست کرده، حالا خودشون هزار تا کثافت کاری میکنن کار نداریم ها، اما نمیدونه که خداوند انسان آفریده لذت ببره. اصلا اگر تو دنیا میگه نکن، به خاطر اینکه اینجا نمیشه. بنا نیست که هر کس بره سراغ زن کسی دیگه که اصلا زندگی به وجود نمیاد، که از خانواده متلاشی میشه، نسل منقرض میشه. اگه گفت اینجا نکن، خاطر بخلش نیست که، همونجوری که گفته دزدی نکن، همونجوری که میگه قتل نفس نکن. ولی اونجا در بهشت، اونجا آزاده، هرچی حوری بخوای، البته برای همه نیست ها، اینم حالا هر کس هر چند حوری بخواد. آیه چیز صاحب قوچانی، صاحب سیاحت شرق، آخر کتاب سیاحت شرق میگه یکی از طلبه هایی که از دنیا رفته بود رو دیدم، حالا در خواب دیده، در مکاشفه دیده، گفت او چه خبر؟ گفت او دیمور خیلی زیادن مثلا حوری اینا، اما نمیذارن ما مثلا صیغه‌شون کنیم. یعنی اینجوری هم نیست که حالا بله طرف بهشتی باشه، اون نعمات بهشتی براش هست. که خود همسر طرف بهشتی ناراحت نمیشه؟ نه ناراحت نمیشه. روایت داریم اهل بهشت ساعتی رو با همسر خودشونن، ساعتی رو با حوریان بهشتی هستن، و ساعتی رو برای خودشون هستن جدا. یعنی چیزهای دیگه ای دارن، کارهای دیگه ای دارن. خب ترجمهش هم بخونیم. یعنی فرشته به بهشت می آید، بعد از اذن دخول از مؤمنان بر ایشان وارد می شود و برای آنها نامی از خدای تعالی می آورد که بعد از سلام خدا بر ایشان در نامه به همه آنها چنین خطاب شده است: از حی قیوم که نمی میرد به حی قیومی که نمی میرد، اما بعد من به شی به هر شی میگویم کن فیکون، و امروز تو را همانند خیش کردم. تو به شی میگویی کن، پس شی موجود میشود. آن حضرت فرمود: هیچ کس از بهشتیان به چیزی کن نمیگوید مگر اینکه آن شی موجود می شود. خب تبصره: با قواسی و گشتن در مطالبی که به شما هدیه کردیم به سر استجابت دعا آگاه خواهی شد، زیرا دعا از اسباب تأثیر گذار و جاری بر سنت الهی در تکوین است. این نکته مهمی عزیزان، که دعا یکی از اثر بخشترین امور در این عالمه. اصلا یکی از شرایطیه که خداوند برای برآورده شدن حوائج قرار داده دعاست. که بعد آقا امیرالمومنین هم در یکی از نامه های در نهج البلاغه به محمد ابن حنفیه میگه: پسرم کندی در اجابت تو رو از دعا کردن ملول نکند. میبینی دعات مستجاب نمیشه، اه ول کن خسته شدیم چقدر دعا کنیم. که اون کندی در اجابت هم حکمت داره، فلسفه داره. حتی گاهی وقت هم انسان سریع الاجابه میشه، تا دعا میکنه برآورده میشه. و اگر خواهی به فصل 11 هم رساله فارسی ما به نام نورون علا نور در ذکر و ذاکر و مذکور مراجعه کنید. آن مباحث ما را بی‌نیاز از ورود در بحث آن کرده است. اونجا در مورد استجابت دعا و اینا خیلی مطالب خوبی آمده، و اونجا هم انسان وقتی احساس میکنه مستجاب و دعوه شده دیگه جرأت نمیکنه هر دعایی رو کنه. و اگر دعا میکنه میگه خدایا اگر مصلحت من است، اگر صلاح من است. که دعا کردن خیلی خوبه عزیزان. آیه قرآن قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم، بگو چه اهمیتی میداد به شما پروردگارتان، رب پروردگار من، ربی لولا دعاؤكم، اگه دعا کردنتون نبود. یعنی اونی که اهمیت میده خداوند به انسان به خاطر دعای انسانه. لااقل بعد از نمازات دعا کن، نجوا کن با خداوند، خیلی اثراتی داره. این روایت داریم وقتی کسی گرفتار میشه میره در خونه خدا دعا میکنه، فرشته ها میگن تو صدات ناشناست، قبل از این کجا بودی؟ فرشته ها میگن تو قبل از این خدا رو یاد نمی کردی. اما وقتی صدات آشنا باشه یه فرشته ها، خداوند نمیگه اینها، خداوند اکرم الاکرمینه، به بنده نمیگه کجا بودی، ولی فرشته ها میگن، یه مقدار مثل ما هستن میگن کجا بودی تو الان، بس ولی خداوند اکرم الاکرمینه نمیگه. اما صدات که آشنا باشه اونا هم دیگه میگن این از خودمونه بالاخره. انشاءالله که از خودشون باشیم. صلوات نایت بفهم. بله. بله. مقامات بله فرشته ها میان، بله مراتبیه که فرشته میاره براشون، نامه میاره از جانب خداوند. بله در اون حدیث بعدی اون جایی که خود خداوند خطاب میکنه به اونها، خود خداوند اونها رو مورد خطاب قرار میده، دیگه فرشته در کار نیست. اینم باز خودش جزوه مراتب وحیه. گاهی وقت پیامبر اکرم از جبرئیل میگیره یا از فرشتگان دیگه میگیره، گاهی وقت از خود خداوند. خود اینم باز متفاوته، همون جوری که حالات ما قیام، رکوع، سجود، مکاشفات تو اینا باز متفاوته. ان شاءالله که خداوند معیدمون بداره. صلوات بفرستیم.